تقابل میان مردم سالاری دینی و جهانی شدن غربی و اثرات اون توی جامعه ایرانی. به شخصه خیلی دوست دارم که نظرات حضرت عالی رو بدونم و همینطور در سایر نکات اگر حضرت عالی به ما بپیوندید و از شما تقاضای سخن دارم.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همکاران محترم و اساتید نخبه دانشگاه علامه که در این جمع حضور پیدا کردن، اساتید محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این جمع نخبگی که ما حضور داریم از نظرات همکاران محترم استفاده بکنیم. اما چون بنا به ضرورت گفتن که ما اینجا چند کلامی بگیم، بحث مربوط به مجلس و انتخابات مجلس تو همه جوامع کم بیش این هست و تقابل های درون حزبی توی بحث مجلس و انتخابات مؤثر، بحث های کلان اجتماعی مؤثر، ارتباطات جهانی تو این در واقع موقعیت های انتخاب میاد و اثر گذار میشه. اما آنچه که برای ما ضرورت داره امروز چیز دیگه است. ما باید ببینیم که راه رسیدن به یک نتیجه خوب در کشور برای اینکه بتونه اون حلقه حکمرانی رو کامل بکنه چی هست و کجا ما میتونیم این حلقه ها رو کامل بکنیم و اونجایی که سهم مردم هست برای اینکه بتونن اثرگذار باشن در سرنوشت خودشون، یکیش حداقل این بحث انتخابات مجلسه. انتخابات دیگه هم هست، شهر و روستا، بحث خبرگان رهبری، بحث های مربوط به موقعیت های سازمانی که خیلی ها با همین فضای مشارکت و انتخابات میتونه همراه باشه. اینه که در هر برهه مسئله انتخابات خاص میشه تو کشور ما و حساسیت خاصی به وجود میاره، باید به اونها توجه داشته باشیم که چی چیزی میتونه این خاص بودن، این حساسیت داشتن رو به وجود بیاره. باید به ریشه های اونها پی ببریم، دقت داشته باشیم که انتخابات یک روندی است در یک جامعه‌ای که از ساختار مشخصی برخورداره به طور طبیعی اتفاق میفته. من تو همین چند روز نگاه میکردم به انتخابات خیلی از کشورها در کشورهای اروپایی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوریشون رو میدیدم در سطح مشارکت کنندگان، افرادی که تو انتخابات شرکت میکنن اصولا همیشه تو بیشتر کشورها میانگین ها زیر 50%، زیر 40%، بعض جاها تا 30-30% هم میرسه. حالا اونها در واقع در فضای رسانه‌ای جوری با اونها برخورد میشه که انگار همیشه طبیعیه و مشکلی ندارن، در صورتی که تو یک جامعه ای که میتونن 100% افراد شرکت بکنن، چرا 30% شرکت میکنن، چرا 40% شرکت میکنن؟ به هر صورت انتخابات یه امر طبیعی در کشوریه که به دلایلی این فراز و فرودهای شرکت افراد و مردم در انتخابات وجود دارد. مجلس هم از این بی‌بهره نیست. من یک روندی هم از کل در واقع انتخابات مجلس رو وقتی نگاه میکنم از ابتدای مجلس اولمون تا امروز که مجلس 11 در واقع سر کار هست، همین فراز و فرود رو در کشور خودمون هم میبینیم. یعنی شما این رو بتونیم طور نرمال ارزیابی بکنید که اون عدد 40-50%، 30% تو مجلس ما از 70-71% داریم تا به پایین که انتخابات 11 بوده و مثلا 42% بوده، 42% خورده ای بوده. یعنی میخوام بگم که بس انتخابات تو این مسیره. حالا یک حساسیت های ویژه در یک برهه ایجاد میشه. بس مجلس امسال ما 1402 ممکنه تحت تاثیر جریانات سیاسی سال قبل هم باشه، لذا خیلی از رسانه ها، خیلی از مردم، خیلی از نخبگان احساس میکنن شاید مثلا توی مشارکت اثر منفی یا مثبت بگذاره، هر که به دلایل و تجربه خودش. اما خود این مسئله و حساسیت ویژه ایجاد کردن به این که ما در واقع یک بار منفی به در واقع تصمیمات مردم اضافه میکنیم، برخی این واقع این از سوی برخی از رسانه ها همطور که دکتر انتظاری فرمودن بیرون از جامعه یا برخی از افراد خاص در درون جامعه یه خود برساختی هم میشه. یعنی فضا بازتاب داده میشه به اون معنایی که واقعیت امن همه اون نیست که گفته میشه. به هر صورت شما اگر بخواد ببینید که توی کشوری تغییر و تحول اتفاق بیفته، بهترین تغییرات و تحولات رو در همین نحوه مشارکت مردم در انتخابات میشه دید. برصورت خوب یا بد همه سیستم های دنیا یه فیلتری برای انتخاب شوندگان، اونایی که در معرض انتخاب میخوان قرار بگیرن، گذاشتن و اینها میان و انتخاب میشن. حالا شما اگر با همین تنوعی که الان هست، این همه افرادی که اومدن در معرض انتخاب خودشون قرار دادن، مردمی باید بیان اینها رو انتخاب بکنن. اگر از همین مسیر ما حرکت بکنیم، اون تغییر و تحولاتی که مد نظر ماست به وجود میاد. خیلی مواقع ما دوست داریم یه اتفاق بیفته، اما این دوستی منه، خواست منه. آیا خواست عمومم هست؟ میگیم خواست عمومم اینه. اگر خواست عموم اینه، خود تو این جلسه مشارکت عمومی که عنوان انتخابات قرار گرفته خودشون نشون بدن. اینی که برخی مواقع دوست ندارن در انتخاب شرکت بکنن، من دوست ندارم در هیچ جای تصمیم گیری خودم در واقع حضور داشته باشم. اگر من دوست نداشته باشم تو تصمیم گیری ها وارد بشم، خب اون نکته اعتراض من بر چه اساسی شکل میگیره؟ به کی دارم اعتراض میکنم؟ اول باید به خودم اعتراض بکنم که شرکت نکردم. اما اگر اعتراضم میخوام بکنم، باید شرکت بکنم، اون فرد مد نظر رو انتخاب بکنم، بعد اگر کارش درست نبود میگم من شما رو انتخاب کردم، شما کار خودت رو درست انجام ندادید. لذا من سه تا محور رو برای انتخابات فکر میکنم مطرح هستن و اینها رو میتونیم در واقع به عنوان سه تا محور اساسی و سه تا در واقع موضوع اساسی بدونیم که اینها میتونن در مشارکت ما در انتخابات اثرگذار باشن. یکیش همین گفتگوی اجتماعی است. یعنی ما اگر بخوام گفتگوی اجتماعی در جامعه جا بیفته، مسیرش همینه که ما بتونیم در واقع تو رأی‌گیری های مختلف جامعه شرکت بکنیم، نه فقط رأی‌گیری، تو کارهای غیر رأی‌گیری هم که اثرگذار میتونیم باشیم باید حرفمون بزنیم، بحثمون رو داشته باشیم. اصلا بحث گفتگوی اجتماعی توانمندسازی ما رو در فضای مشارکت در واقع رو به افزایش میگذاره، سعی میکنه ما رو توانمند بکنه برای اینکه بتونیم از این طریق در فرآیند تصمیم گیری هم اثر بگذاریم. هر جمله‌ای که گفته میشه، هر بحثی که گفته میشه، هر نکاتی که در گفتگوی اجتماعی میاد بی اثر نیست، امروز از او استفاده میشه، همه طرف میتونن ازش بهره بگیرن. اما اگه ساکت باشیم، تو حال خودمون باشیم، گفتگویی نداشته باشیم، مشارکتی نداشته باشیم، کسی نمیدونه درخواستمون چیه و جامعه خودمون از ما غافل میشه، ما اصلا نمیدونیم، کناریم، به گوشه ایم. بنابراین یکی از این بحث ها گفتگوی اجتماعیه. محور و بحث دوم بحث اعتماد اجتماعی فراگیره. اگر ما میخوام اعتماد اجتماعی فراگیر رو دنبال باشیم، به اینکه همه افراد با هم اعتماد داشته باشن، با هم کار بکنن، راش هم همین مسیریه که باید با هم کار بکنیم، همدیگر رو قبول داشته باشیم. جناح، حزب، گروه، همه جای خودش محترم و مفید و با ارزش، اما اینکه اینها باید با هم کار بکنن تو موقعیت‌های مختلف از جمله در واقع انتخابات، اینجاست که اون بحث اعتماد اجتماعی فراگیر اتفاق میفته. ممکنه ما بگیم به خودمون اعتماد داریم، گروهمون، حزبمون، مشارکت‌هایی که از جمله انتخابات توش معنا پیدا میکنه در حد فراگیر هست و ارزشمنده، اینجاست که ما با احزاب و گروه‌های دیگه هم کار بکنیم. ما فقط نمیایم حزب خودمون انتخاب بکنیم، گروه خودمون انتخاب بکنیم، احیانا ما وقتی تو مشارکت شرکت میکنیم، یعنی به حزب مقابلمون داریم احترام میگذاریم، به گروه مقابلمون داریم احترام میگذاریم، اونها هم دارن به ما احترام میگذارن. بنابراین در وضعیت انتخابات این نیست که یک گروه حزب برنده بشه و نشود، هر کی میخواد از این صندوقای رای در بیاد ارزشمنده، اما اینکه من احترام دیگری رو قائل باشم، او هم احترام ما رو داشته باشه، یعنی به عنوان گروه و حزب، اونجاست که ما میتونیم بگیم اعتماد اجتماعیمون فراگیر داره اتفاق میفته. و نکته بعدی هم اگر اجازه بدید من بگم که بحث محوری سوم ما در بحث انتخابات مردمی سازی تصمیماته. جایی ما میخوایم تصمیماتی بگیریم که این در واقع نظر مردم توش بیشتر لحاظ شده باشه. تو همه حلقه های حاکمیتی تو همه دنیا مجالس اون کشورها هستن که مردمی سازی تصمیمات اونجا بیشتر اتفاق میفته و این بحث مردمی سازی تصمیمات تو کشور ما بهترین جا تبلور بهتری که انجام میده و اتفاق میفته تو بحث مجلسه. بیشترین افراد خودشون در معرض انتخابات قرار میدن و اکثریت مردم اونها رو انتخاب میکنن و یه مجلسی که بیش از 2300 نفر توش حضور دارن و اینجاست که اون مردمی سازی تصمیمات خودشون میتونه نشون بده و یکی از اون حلقه های اثرگذاری در یک حکمرانی مطلوب همین مسئله انتخاباتی که میتونه منجر به مردمی سازی تصمیمات بشه. یعنی مردم در تصمیماتی که گرفته میشه در آینده توش دخیلن از طریق نمایندگان خودشون و کسی بخواد این مسیر رو قبول نداشته باشه، کسی بخواد این مسیر رو نره، یعنی بخواد اصلا تو بحث انتخابات حضور نداشته باشه، یه عده مثلا تو ذهنشون ما میتونیم در واقع تحریم بکنیم احیانا انتخابات رو، در واقع اون افراد خودشون رو تحریم میکنن، خودشون رو از حق اعتراض بعدی باز میدارن، خودشون رو در مسیر تعهد به جامعه قرار نمیدن، خودشون رو در انزوا قرار میدن و این میتونه مسئله ساز بشه اول برای خودشون، چون حق هر نوع تصمیم گیری در آینده از خودشون سلب کردن.
خیلی ممنون آقای دکتر جعفر هزار جریبی. آقای دکتر به سه تا موضوع و مؤلفه به صورت عمومی شما اشاره فرمودید: گفتگوی اجتماعی، اعتماد اجتماعی فراگیر و موضوع مردمی سازی تصمیمات. من تا فرصت هست برگردم در خدمت شما دو بزرگوار و یک سوال پایانی کوتاه از شما بپرسم و بعداً خدمت صاحب نظر دیگری در تالار خواهیم بود. آقای دکتر انتظاری، شما اشاره فرمودید به اون کلان تقابل میان مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی و جهانی شدن غربی که احتمالاً تقابلی از ریشه ها و خواستگاه های ارزشی و هنجاری خواهد بود. در اینجا همکارمون آقای دکتر هزار جریبی هم اشاره فرمودن به سه مؤلفه: گفتگوی اجتماعی، اعتماد اجتماعی فراگیر و مردم سازی تصمیمات ذیل مسئله حکمرانی. امروز حکمرانی مؤلفه های مختلفی داره و یکی از اونها بحث مشارکت هستش. منتها در جریان هستید، بهتر از من میدونید که خیلی از شاخصه های حکمرانی طبق اسناد بالادستی بین المللی مانند اونچه که در سازمان ملل یا حتی بانک های جهانی یا به نوعی در نهادهای بین المللی تعریف شده، آیا ما در اون کلان تقابل نیست، در این تعاریف، در تعاریف حکمرانی ممکنه که اختلافاتی داشته باشیم در و تدقیق کنیم، نیاز به تدقیق داشته باشیم اون شاخصه های حکمرانی مطلوب مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران رو با اون شاخصه های ابلاغی در پارادایم و سرمشق کلان جهانی شدن غربی؟
بله، من نکته که آقای دکتر هزار جریبی فرمودن نکته بسیار دقیقی است در مورد مردمی شدن سیاسی. الگوی مردم سالاری دینی الگوی مردمیه، این فرق داره با الگوی سیاسی مشارکتی. الان اینا رو خیلی با هم جابجا میگیرن. الگو سیاسی مشارکتی یعنی یه عده‌ای تصمیم گیری میکنن، یه کاری انجام بدن، مردم توی در واقع تحقق اونها مشارکت داشته باشن. حالا هر چند تلاش میشه که بگیم مردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری هم مشارکت داشته باشن، ولی واقعیت رو اگه بخوایم به صورت در واقع محقق شده در نظر بگیریم، اون چیزی که در قبل رایج هست راهبردها رو که مردم مشارکت ندارن، راهبردهای اساسی رو مردم مشارکت ندارن، مردم نهایتا به یه حزبی رأی میدن، اون حزب دیگه بقیه داستان رو خودش دنبال میکنه. حالا هر چند مشارکت مردم به خصوص تو حوزه‌های خرد، تو مثلا مسائل مربوط به شهرداری و حکمرانی شهری خیلی گسترده‌تر از اون چیزی که در جامعه ما هستش، ولی توی راهبردهای اساسی این که مثلا فرض بکنید ناتو قرار گسترش پیدا بکنه، بره تمام جهان رو تا میتونه اشغال بکنه، مردم آمریکا، مردم فرانسه، مردم انگلیس توی این اصلا اومدن نظری دادن، آیا بر اساس نظر اونا این تصمیمات گرفته شده؟ ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده. یعنی در واقع اونجا مشارکت بیشتر این معنی رو میده ما داریم یه کاری میکنیم، شما بیاید در واقع همراهی بکنید و برای ما بهبه و چهچه بکنید. مردمی شدن سیاسی یعنی اینکه مردم در واقع مسیر رو تعیین بکنن، مردم حرکت بکنن، مردم بیافتن جلو. همون چیزی که در انقلاب اتفاق افتاد، در انقلاب اسلامی امام میگه مردم باید بیافتن جلو، ما پشت سر مردم بریم. اصلا فرق در واقع نگاه حضرت امام به انقلاب با نگاهی که بقیه گروه های سیاسی داشتن این بود، امام میگه مردم باید حرکت بکنن، ما نباید جلوتر از مردم بریم جلو، بعد مردم برگرد و ما دنبال مردم باشن. برای همین چرکای فدایی خر، سازمان مجاهدین، اینا حرکت های انجام میدن، مثلا حرکت های تروریستی که انجام میدن، امام اصلا با اونا موافق نبود، بلکه میگفت نه مردم باید خودشون بیافتن جلو، و عملا هم همین شد. برای همینم انقلاب اسلامی ایران کم خشونت ترین انقلاب بوده، به خاطر اینکه مردمی بود. حالا این جریان مردمی هرچند من معتقدم به دلیل پیروی از الگوهای سیاسی غربی دچار در واقع خدشه‌های فراوانی در طول انقلاب شد، ولی همچنان اون گفتمان اصلی انقلاب بر اساس مردمی بودن، که این مردمی بودن با اون نگاه مشارکتی کاملا در واقع تفاوت داره، که بعد راجع به این ما خیلی کار بکنیم.
خیلی ممنونم. خب در اینجا خداحافظی میکنیم از شنوندگان و عزیزانی که ما رو از رادیو گفتگو دنبال میکردن. امیدوارم حضور این صاحب نظران، دیدگاه‌های نخبگانی و موضوعاتی که مطرح کردید برای شما عزیزان مفید بوده باشه. مجدداً حضورتون رو به صورت رادیویی در دانشگاه علامه طباطبایی مورد تقدیر و تشکر قرار میدم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
در آستانه برگزاری انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین 6 دوره مجلس خبرگان رهبری، جمع کثیری از رأی اولی‌ها به همراه با خانواده‌های محترم شهدا به زیارت مقام معظم رهبری رفتند. در این فرصت شما شنونده فرازی از بیانات حضرت آقا هستید.
البته یک هفتانی هم ممکنه نتونن شرکت کنن واقعا، یعنی اینی که ما همه رو تشویق میکنیم به شرکت در انتخابات، بعضی هستن که واقعا به هر دلیلی قادر به شرکت در انتخابات نیستن، با اونا ما هیچ مطلبی نداریم، حرفی نداریم. ولی اون کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنن، که خب هستن متاسفانه، هم خودشون اظهار بیمیلی میکنن هم دیگران رو تشویق میکنن به عدم حضور، اینا به نظر من یه قدی بیشتر فکر کنن روی این قضایا. رأی ندادن هیچ فایده ای نداره. شما میگی رأی دادن ممکنه بیفایده باشه، خب ممکنه هم از بافایده باشه، یعنی در رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده ای وجود نداره. رأی ندادن هیچ دستاوردی نداره، اما رأی دادن، حالا بنده که میگم حتما دستاورد داره، اونی که تردید داره بگه احتمالا دستاورد داره. از ما رو بدین رأی ندادن بیش استدلالی پشتش نیست که ما بگیم آقا نباید رأی دادن، مشکلی رو حل نمی کنه. پروسه رأی ندادن بعضی ها مشکلی از کشور رو حل نمی کنه، بلکه ضرر هم میکنن، چون بالاخره اگر شما رأی ندی کسی دیگه یه نفر دیگه رأی میده، اون کسی که شما موقعی انتخاب نشه ممکنه انتخاب کنه، شما اگر رأی دادی ممکنه جلو اون رو بگیری با یه رأی جبر، یه مجموعه رأی. بالاخره من عرضم اینه، هر کس ایران رو دوست داره، هر کس جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کس انقلاب رو دوست داره، هر کس قدرت ملی رو دوست داره، هر کس پیشرفت رو دوست داره، باید در انتخابات فعال باشه، شرکت پرشور در انتخابات بایستی انجام بده. رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده‌ای وجود نداره.
همه سر، همه دل، همه تن ایران، توی تو ایران، من ایران، همه ما ایران، دل ما و دیار خدا ایران،
ایران ایران ایران،
همه هم دل و هم قسمیم اینجا،
ایران ایران ایران، پاینده به ما ایران، ایران ایران ایران، زنده باد ایران.
بله، در روزهای پرشور و شعف ماه شعبان هستیم و روی ماه پیامبرم میان برنامه است با همین موضوع. بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویامفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق،
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. وصف دیگری برای اهل بیت بیان شده است. اهل بیت شاخص برای رسیدن به صراط مستقیم کمال انسانی هستند. اگر کسی از اونها جلو بزنه، المتقدم لهم، این سرنوشتش چیه؟ مارق هست و خوارج جز مارقین بودند، کسانی هستند که از دین خارج میشن به جهت جلو زدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون، و این مسیرشون به انحراف و ضلالت و گمراهی و جهنم ختم خواهد شد. والمتأخر عنهم زاهق، اگر کسی عقب بمونه، جا بمونه، همراهی نکنه، اینم زاهقه و رفتنی و نابود شدنی است. مرقه یعنی خارج شد، زهقه یعنی باطل شد. پس اگر کسی جامون و عقبمون و حرکت نکرد، همراه اینا دستش رو از دامان اهل البیت کوتاه کرد و از نظر عقیدتی و فکری تو اون مسیری که اونها بیان فرمودن گام بر نداشت، این همون متأخری است که خودش با دست خودش موجبات نابودی و هلاکت خودش رو فراهم کرده. ول متأخر عنهم زاهق. اما راه سومی هم وجود داره، حتما نباید فردی جلو بزنه یا عقب بیفته، میتونه ملازم باشه، همراهی کنه، و لازم لهم لاحق، کسی که ملازمت داشته باشه با اهل البیت، این لاحقه، یعنی میرسه به جهت اتصالش با اهل البیت به مطلب میرسه و سرنوشتش میشه همون سرنوشت اهل البیت. این که ما در دعاها میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، این شدنی است. وقتی که انسان سبک زندگیش رو بر اساس سبک زندگی اهل البیت تنظیم بکنه و برنامه ریزی بکنه، خب همون جهتی که اونها داشتن در سیره و رفتارشون، اون بشه مبنای فکری انسان و جهتگیری های انسان، اما باعث میشه که انسان برسه به هرچه که کمال هست و بناست که برسه. و ما باید این موضوع رو جدی بگیریم، ملازمت با اهل البیت رو. عزیزان، ما هر راه دیگه، هر سبک زندگی و هر منش دیگری که در زندگیمون انتخاب بکنیم و مد نظر داشته باشیم، این میتونه به ضلالت و گمراهی منتهی بشه، جز مسیر اهل البیت که امن و ایمنه و انسان خیالش راحته به جهت عصمت اونها، به جهت اتصالشون به خداوند تبارک و تعالی، به جهتی که شیطان، هواهای نفسانی، دنیا و اهل دنیا و شیاطین از جنس انسان نتونستن رو اونها نفوذ بکنن و تأثیر بگذارن، راه انسان راه ایمن و مطمئنی خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو ملازم و اهل البیت قرار بده و از خطر تقدم و تأخر، جلو افتادن و عقب افتادن، انشاءالله هممون رو محفوظ نگه داره.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید در دهمین روز از اسفند ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که کمتر از یک روز دیگه باقی مونده به انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین مجلس شورای اسلامی. با ما همراه هستید در این بخش، این بخش تا ساعت 14 ادامه داره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بر سر مزار شهید علیرضا نقابی هستم و خانم محترمی که با تقدیم گل در واقع یادی کردن از این شهید عزیز بزرگوار، زائر این شهید شدن. خانم، من خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید که این شهید که بر روی سنگ مزارشون نوشته شده شهید علیرضا نقابی، چه نسبتی با شما دارن؟
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. امروز سالگرد شهید علیرضا نقابی هست و من دخترشون هستم و با دلی آکنده از دوری و فراق و از طرفی هم خوشحالی بابت اینکه اینا به رسالتی که داشتن و اون چیزی که واقعا بهش ایمان داشتن، خدمت به اسلام، خدمت به خلق و یه انسان واقعی بودن و از بچه هاشون، یعنی من پدرم وقتی که شهید شدن 2 سالم بودن، با تمام عشقی که به بنده و به مادرم داشتن و به پدر و مادر و حالا خواهر و برادرشون که داشتن گذشتم، و برای اینکه روزی برسه که هموطنانش در آرامش باشن، ناموسش که همون در واقع خواهر و برادرای هموطنمون در آرامش باشن، رفتن و جان خودشون رو فدا کردن و امیدوارم این قبول در راه حق باشه.
روی سنگ قبر این شهید عزیز نوشته شده تاریخ شهادت 4/12/1162.
بله.
محل شهادت جزیره مجنون، پل طلایی، عملیات خیبر.
بله.
چه سوالی پیدا میکنید اینجا میایید این مزار رو شستشو میدید، حالا نجوایی میکنید، فاتحهی میخوانید؟
به جد نداشتن چنین پدری واقعا برای خود من همیشه تأسف یا حالا افسوس، ولی از اونجایی که اینا یه رسالتی بر دوششون داشتن و میخواستن، به هر جهت دشمن به خاکمون حمله کرده بود دیگه، نمیخواستن یک وجب از این، یک سانتیم از این خاکو بدن، و حس حالی که من پیدا میکنم به عنوان دخترش افتخاره، فقط و فقط افتخاره. ولی خب در حسرت دیدارشون هم هستم و امیدوارم این در زمانش به موقعش میسر بشه.
چطور میتونیم حافظ خون شهدا باشیم؟
با درست بودن، درست به معنای این که صداقت داشتن، به واقعا به معنای واقعی کلمه به این مملکت، به مردم این مملکت خدمت کردن، راه درست و رفتن، راهی که نه دشمن بخواد از خدای نکرده اختلافاتمون سوء استفاده کنه و نه اینکه خدا نکرده بین مردممون اختلافی باشه. میگم من احساس میکنم شهدای نه فقط پدر من، خانوادهایی که در واقع چندین فرزندشون رو از دست دادن، ما واقعا به اینا مدیونیم. حالا من